أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این انجمن متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن آیات بینات سوره مبارکه حجرات را تقدیم می داریم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه شماره دهم از آیات این سوره شریف است. سخن به اینجا رسید که در آیه پیشین فرمود مؤمنان، اگر دو گروه از میان شما و از مؤمنین و از جامعه اسلامی با یکدیگر درگیر شدند، شما نمی توانید تماشاگر این صحنه باشید، بلکه باید به میدان بیایید و میان این دو صلح بدهید. اینجا جایی است که فاصلحوا، دستور اولین است که مصالحه برقرار کنید، سازش برقرار کنید. گفتیم اساساً در ذات خود اسلام و کلمه اسلام سلم نهفته است که نقطه مقابل حرب و جنگ است. بناست که در این آیین آرامش، بناست که در این آیین صلح در میان انسانها برقرار باشد، نه ستیز و جدال و جنگ. کما این که خود واژه مؤمن و ایمان هم از ماده امان می آید، در اونجا هم بحث امنیت است، نه ناامنی، نه تشویش. خب فرمود فاصلحوا بینهما. حالا فان بغت، گاهی کار به اونجا می کشد که یکی از این دو طرف بر ستیزه خودش و بر تعدی و تجاوزگری ادامه می دهد، دست بر نمی دارد. اینجا نمیتوانید شما بگید که ما بیطرفی رو، اصل بیطرفی رو رعایت میکنیم. نه، باید حمایتگر اون کسی باشید که مظلوم است در قبال ظالم. فَإِنْ بَغَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، توضیح دادیم. اما هدف شما در ورود در این حمایت نه مسائل شخصی است، نه حزبی است، نه فردی است، نه اقتصادی، بلکه آن که بازگشت به امر الهی باشد، بازگشت به سوی حکم و فرمان خدا باشد. به این انگیزه مداخله گری میکنید. حالا فرقی هم نمی کند که اینجا بین درگیری در یه خانواده است، در یه منطقه است، یا حتی بین دو کشور اسلامی است. یک، نمی توانید در هیچ کدام از این مجادله ها شما ببینید و تماشا کنید و ورود نکنید. ابتداعاً بنا سازش ایجاد کنید. دوم، اگر کسی تجاوزگری کرد، به نفع اون مظلوم مقابل متجاوز بایستید و استوار مقابله کنید. فَإِنْ بَغَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ. حالا اگر اومد و دیگه پذیرفت این متجاوز به جای خیش نشست و بازگشت به حکم و فرمان الهی، فاصلحوا بینهما. اینجا هم نمیتوانید عطف به رفتار تعدیگرانه یا متعدی بکنید، حتی یعنی نسبت به اون متجاوز هم باید حقوقش رو کاملا رعایت کنید، و در این حال که طرفداری از اون مظلوم کردید، نمیتوانید تعدی در حق ظالم هم حتی داشته باشید، بلکه اینجا این صلحی که مطرح میکنه فراگیر است در میان هر دو طرف با تمام ضوابط. چهارم فرمود و عقل ستو، توضیح دادم دیشب که تفاوت قسط و عدل چیست. اینجا این واو و عقل ستو میتونه عطف باشه، یعنی مرحله بعدی، یا نه اصلا به طور کلی واو استیناف باشد. در مجموع خداوند این توصیه رو میکند به همه مؤمنان که در تمام زندگی اهل قسط باشید. گفتیم قسط یعنی عدالت فراگیر، نه اینکه در این حوزه عادلانه رفتار میکنیم در این حوزه عدالت نمیکنیم. جایی که عدالت مطابق طبع ماست جاری میکنیم، جایی که مطابق ذوق ما نیست جاری نمیکنیم. این نمیشه قسط. قسط عدالت فراگیر است که همگان طعم عدالت رو بچشند. دو، قسط فراتر از عدالت است به این معنا، اون ارزش واقعی عمل، شخصیت، خدمات، کار و وجود هر کسی رو پاس داشتن، نام اون چیست؟ نام اون قسط است. فرمود و اقسطوا، بعد به دنبال اون ان الله يحب المقسطين، خداوند مقسطین رو دوست می‌دارد، اینها در دایره حب خداوند قرار دارند. خب تا اینجا گفته شد، رسیدیم اول سخن و کلام، اول آیه انما المؤمنون اخوه. اشاره کردم کلمه انما رو میگن ادات حصر در کلام عربی، یعنی ترجمان پارسی دیرین اون میگفتن این است و جز این نیست، یعنی فقط همین. انما المؤمنون اخوه، تنها مؤمنان با یکدیگر برادرند، یعنی تنها رابطه ای که باید در میان جامعه اسلامی باشد اخوت است. اصل حاکم در میان مسلمانان و مؤمنین اصلی است به نام اخوت. حالا بررسی میکنیم این اخوت رو، اما عجیب است این جمله و این پیامی که قرآن مطرح میکنه. با توجه به بحث پیشین، اگر بنا باشد که این قتال ها و مجادله ها نباشد، همان گونه که ریشه یابی کردیم، سه ریشه برای این نزاع‌ها و منازعات دیشب گفتیم، اگر بنا باشه که چنین اتفاقی نیفتد، اصلی که حاکم است در جامعه اگر جاری باشد مقابل همین منازعات گرفته میشه، به اون اخوت است. اصل اخوت. به این چه تعبیر شگفت‌انگیزی است که قرآن مطرح میکند و بنیاد روابط اجتماعی بین مؤمنان و آحاد جامعه اسلامی را بر اصل اخوت بنیاد می‌نهد. انما المؤمنون اخوه. یه جمله ادیبانه رو عرض کنم به لحاظ تفسیری، بعد ورود کنیم به معنای اخوت. و اون این است که اینجا یه گزاره است، یعنی یه خبره. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان تنها با هم اخوت دارند و برادرند. اما این جمله به تعبیر عالمان علم اصول، ولو اینکه جمله خبری است، اما مفاد اون انشائی است، یعنی در قالب فرمان این، یعنی مؤمنان شما باید تنها با هم برادر باشید، یعنی این جنبه انشائی داره، جنبه صدور و حکم داره، ولو اینکه در قالب گزاره خبری است. و این نکته بسیار مهم و لطیفی است از جهت تفسیری. دوم این نکته رو هم بگم که اگر فرمود انما المؤمنون اخوه، کلمه اخوه رو میگیم برادران، اما نه این به معنای این کس که اختصاص به مذکر دارد، یعنی برادر مطرح است و خواهر مطرح نیست، زنان مطرح نیستند و مردان مطرحند. نه، اول فرمود انما المؤمنون، مؤمنون در قرآن شامل که میشود زن و مرد پایا پا و یکسان، هیچ تفاوتی نمی کند. تمام خطاب هایی که خداوند به صيغه مذکر در قرآن مطرح میکنه تفاوتی بین زن و مرد نداره. صيغه مذکر هنجار و نرم کلامی در ادبیات عرب است و الا شامل زن و مرد یکسان و پایا پا می شود. پس اینجا تمام آحاد جامعه اسلامی رو مطرح میکنه خداوند با مفهوم اخوت، چه زنان اون چه مردان اون. بسیار خود واژه اخوت چیست؟ انما المؤمنون اخوه. کلمه اخ به لحاظ لغوی سه معنا دارد که هر سه معنا در اینجا صادق است و جاری است. اولین معنا این که برای کلمه اخ در لغت ادبای عرب می نویسن الاخ ای نظیر، یعنی شباهت و نظیر بودن، مشابه بودن، شباهت داشتن. این معنایی است که در لغت عرب وجود دارد. به همین خاطر استعمالات اون رو که بررسی میکنیم این چنین است. اگر به دو فرد که اینها مشترکند به لحاظ پدر و مادر برادر گفته میشود و اخ گفته میشود، به لحاظ شباهتشونه، چون اینها شباهت ژنتیکی دارن، شباهت وراثتی دارن، شباهت اجتماعی و فردی و تربیتی دارن، لذا به اینها چه گفته میشه؟ اخ گفته میشه، خواهر و برادر گفته میشه. در موارد دیگر استعمال این رو فراوان میبینیم به کسانی که در یک فضا و اتمسفر به اصطلاح فکری و ذهنی زندگی میکنند، یه اعتقادات مشترکی دارند، یه مشترکات شبیه هم دارند. به اینها در طول تاریخ در کلام عرب اخ گفته می شود. مثلا تصور بفرمایید در قرن چهارم هجری یک گروهی اومدن دور هم جمع شدن، افکار ویژه‌ای داشتند. اینها مبنا رو بر مباحث کلامی و اعتقادی قرار دادن، اما با نگره باطن جرایی یه جماعتی رو تشکیل دادن که اتفاقا متفکرانی بودن، مبناشون هم بر قلم و تکیه بر قلم بود. 52 رساله نوشتند که اینها تا چندین سده باقی مان در میان مسلمانان دست به دست می شد و از آن رو مشغول به خودش کرد. به اینها گفتند اخوان و صفا، جمعیت اخوان و صفا بودند اینها. به اینها می گفتن اخ، به دلیل اون شباهت فکری که با هم داشتن. اصطلاحی که الان در ادبیات سیاسی در جامعه عرب به کار برده میشه، به اعضای یه حزب یه گروه اخوان گفته میشه، کما اینکه نمونه اون رو اخوان المسلمین رو این جماعت پدیدار آمده در مصر رو بعد به دیگر کشورهای اسلامی هم نفوذ کردن و در این دهه اخیر هم تحولات اون رو در مصر دیدیم و آثاری که در بقیه جوامع اسلامی داشتن در قطر، در ترکیه، در سوریه و غیره. اخوان المسلمین، به اینها اخ میگن به دلیل شباهت. درست؟ خب من با همین معنا بررسی میکنم آیه رو، بعد میای معنای بعدی و بعدی. انما المؤمنون اخوه، اگر منظور این است، این معنای اخوت است، قرآن میگوید اصل جاری و حاکم بین مسلمانان این است که مسلمانان یه شباهت غیر قابل انکار و غیر قابل گذاری به یکدیگر دارند، به دلیل اینکه مشرب فکری همه مسلمانان یک کتاب و مکتب است، معلم آنان یکی است، الگوهای اونها واحد، در یه مکتب فکری تربیت میکنن و رشد میکنن، یه مکتب اخلاقی اونها رو بارور میکنن. لذا این مسلمان رو نگاه کنید، باید اون مسلمان رو ببینید، همان که در متون روایی میگن المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. یعنی اگر میخواید هر مؤمنی رو ببینید تو آینه نگاه کنید، خود این مؤمن دیگر است، تفاوتی نداره، با هم یکی هن. یه شباهت رفتاری، شباهت گفتاری، شباهت اخلاقی، ادبی. اگر مؤمن رو در پنج قاره عالم ببینید همینه، یعنی همین صداقت در کلام رو میبینید، همین ادب رو در گفتار میبینید، همین صفا و صمیمیت رو میبینید، همین رفتارهای شایسته اجتماعی رو میبینید، پایبندی به قانون رو میبینید. این ویژگی مؤمن است. انما المؤمنون اخوه، اصل مشترک در میان همه جامعه ایمانی و اسلامی اخوت است. اینها این شباهت های دلپسند و دلنظیر رو به هم دارن، به دلیل اینکه تربیت شده یه فکر و یه مکتب و یه مدرسه و یه دانشگاه و یه استاد و کتابند. انما المؤمنون اخوه، این یه معنا. معنای دومی که کلمه اخ دارد در لغت عرب، شاید این عرض به خدمتون ملموستر برا ماها باشه، وقتی میگیم برادر در فارسی کلمه اخ رو معادل پارسی میکنیم، میگیم برادر، سریعا تو ذهنمون یه واژه دیگه دنبالش میاد که خیلی همجناس با این کلمه است و خیلی هم خوشتراش و دلپسنده. میگیم برادر و برابر، برادری، برابری. این کلمه سریعا به دنبالش مثل این که اتباع داره به قول ادبای پارسی، یعنی به دنبالش میاد برای ما، برابر و برادر. همین است معنای دومی که اخ در کلام عرب دارد، برابری است، پایا پایی است. هنگامی که یه ارتباطی کاملا پایا پای و معتدل است و کفه ترازو به سوی نمیچربد، نام این را اخ میگن و این میشه اخوت. حالا دقت بفرمایید، واقعا پایا پاترین رابطه ای که در میان جامعه بشری جاری و ساری است همین معناست، همین واژه است. شما در فضای خانواده بنگرید، در محیط خانواده ما میتوانیم رابطه دیگری رو مثل برادری و خواهری پیدا کنیم؟ نه. آیا زن و شوهر یه رابطه 100% پایاپا دارن؟ نه. در یه مواردی میبینید قانون به نفع زنان تفسیر میشود، در یه جایی در شهر مقدس عرض میکنم گاهی قانون به سود مردان تعریف میشه، در یه حقوقشون، در یه تکالیفشون، در یه وظائفشون میبینید دوش مرد سنگین، الرجال قوامون علی النساء، قوام اون کسی است که قوام یه امارت رو، یه مجموعه ای رو میخواد پابرجا کند. این مردان باید به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی تمام نظام وجودی زنان و همسرانشون رو پابرجا کنند. اگر مسائل اقتصادی خانواده است، وظیفه مرد است. امنیت خانواده است، وظیفه مرد. خیلی بار سنگین و تکلیفی بر دوش مرد میآید. برابری و پایاپایی در اینجا وجود نداره، بلکه این کاملا روشنه، جور دیگری تعریف شده است در اینجا در نظام حقوقی خانوادگی در اسلام. بین والدین، پدر و مادر و فرزندان میکنیم، کدام عقل سلیمی میاد رابطه والدین و فرزندان رو پایا پا بداند؟ هیچ تعارفی ندارد. کاملا روشن جای جای قرآن رو دیدیم. زمانی که این بحث مطرح بوده خدمت دوستان، به اعماقش رفتیم و کاویدیم که میبینید در قرآن هیچگاه به فرزندان، به والدین توصیه در حق فرزندان نمیشود. همه جا سخن این است که و بالوالدین احسانا، به فرزندان میگه که هوای پدر و مادر رو داشته باشید. هیچ وقت به والدین نمیگه هوای فرزندانتون داشته باشید. اصلا نیازی نیست. به دلیل اینکه والدین به ذاته عاشقند و فرزندان فارغند. بالاخره ماجرا این است که یاد پدر نمی کنند، به تعبیر جناب خواجه، این پسران ناخلف. والدین همیشه اون حس رو دارن ما پاره‌های وجود والدینمون هستیم. والدین پاره وجود ما نیستند. بالاخره اگر دقت عقلی، منطقی، عاطفی و احساسی رو حتی به میدان بیاریم، والدین در حقیقت خالق کوچک ما هستند. یعنی ما رو ایجاد کردند، خدا این عذر رو بهشون داده است، خالق کوچکند، ما رو تأمین کردند، رازق کوچکند، سوم حافظ کوچک ما هستند. بعد از ذات احدیت در عالم وجود و در عالم مادی، اینها عللی هستند که بالاخره من هستم و ما هستیم. یعنی این حق تقدم علی رو بر ما دارن، این حق سابقه منطقی و فلسفی رو دارن، اخلاقی رو دارن. بدیهیست کی جرأت داره که بگه من بابا یکی، تو یکی، مادر تو یکی، من یکی؟ اصلا به هیچ عاقل منصف جوانمردی چنین نکته ای رو نمیپسندد و نمیپذیرد. عملت حکرهن و وضعت حکرها رو. مادری که این 9 ماه، این 280 روز چگونه تحمل کرده است، چگونه خوابیده است، چگونه خسبیده است، چگونه به تمام وجود تزریق کرده است و تأمین کرده است این فرزند رو، بعدم که به دنیا اومده از شباب رگاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت، با تمام ویژگی هایی که وقتی کلمه مادر رو میگید به تمام قامت با تعظیم کرد، دست بر سینه نهاد و سر رو فرود آورد در قبال این واژه و این تابلویی که خدا در آفرینش طراحی کرده است که هنر برتر خداوندی است. مگه میشه مقایسه کرد؟ اینجا هم رابطه پایاپا نیست. و قص الهازا، و در رابط اجتماعی غیره میبینیم این چنینه. تنها رابطه پایا پای متعادل برادر در حیات بشری که خیلی کاملا برابر است، این برادری است. به همین خاطر در کلام عرب اخوت به معنای برابری است. انما المؤمنون اخوه. اصل حاکم در میان جامعه اسلامی اینه که آحاد جامعه اسلامی و مؤمنان باید به گونه برابر در یه مساواتی با یکدیگر رفتار کنند. سعی نکنند که نگاه از بالا به پایین و غیره با هم داشته باشند. کاملا اون اصول مساوات و برابری رو در رفتارهاشون با یکدیگر حفظ کنند. تکبرها به کناری برود، تبخترها به کناری برود و در یه رابطه کاملا دلنشین و چهره به چهره و مقابل و کاملا دلنواز با یکدیگر برخورد کنند. این هم نکته دوم و معنای دوم، بسیار دقیق و بجا. اما معنایی که به نظر من این معنا غالب و میچربد به قول عامیانه در معنای کلمه اخ، همه این سه معنا هست، اما این معنای سوم یه قدری جدیتر به نظر میاد، این معنایی است که عرض میکنم. در خود لغت عرب اخ ابتداءً از ماده وخ میآید، یعنی اون همزه در ابتدا واو بوده، بعد بدل میشه به الف، بعد میشه به همزه، این واو بدل به همزه میشه. کما این که ما در ادبیات عرب 14-15 حرف داریم که به اینا میگن حروف ابدال، حروف الابدال هدعتمونیا، به تعبیر عرب ها. اینها حروفی هستند که جابجا میشن، که گاهی ما در پارسی هم این رو داریم. ما هم گاهی در پارسی بین دال و ت مثلا با دمجان درست است یا با تمجان درست است، هر دو درست است. آیا دکمه درست است یا تکمه درست است، هر دو درست است. اینا حروف ابدالن، یعنی با هم جابجا میشن. در ادبیات پارسی هم داریم، در کلام عرب فراوان، خیلی شایع باب الابدال، اصلا یه بابی است که ادبای عرب این رو باز میکنن. نمونه شو ببینید، شما میگید و ورث سلیمان و داوود. آقای سلیمان وارث داوود بود، وارث بود، ورثه فاعل فعلش چیه؟ واو دیگه، ورثه. آبد شما میگید که من از کی چی بردم؟ میگید ارث بردم، یعنی اون ورث تبدیل میشه به ارث. این یه قاعده زیبای تبادل واژگانی است، به لحاظ زبانشناسی هم بحث‌های خودشو داره که در کلام عرب دیده میشه. کلمه وخ از ماده توخی، اخ از ماده توخی. توخی یعنی لزوم، پیوستگی، اتصال، التصاق. عجیب این واژه، پشت در پشت کردن. این حیوان رو میخواستن آمادش کنن برای میدان و باید به گونه تغذیه میکرد و نمیکرد، کنترل میشد و اسب لاغرمیان به کار آید، روز میدان نگاو پرواری. بعد گاه این چموشی میکرد، درست تغذیه نمیکرد. اینو وقتی در آخر و در اسلب میگذاردن، یه تک آهن رو سر این اسب میگذاشتن که این رو نگه داره سرش رو تو آخر، به زمانی که باید بخورد بخورد، آخربین باشد آخربین نباشد. به این میگفتن، به این تکه آهن میگفتن اخیه. این که شنیدید بردنش زیر اخیه، از این کلمه میاد اخیه، یعنی اون چه سر این رو متصل و لازم میکرد با استبل. خب حالا دقیق من واژگان رو گفتم که لذت معنا رو ببریم. کلمه اخ از این ریشه معنایی و اخوت، یعنی وابستگی، التزام، پیوستگی. انما المؤمنون اخوه، آحاد جامعه اسلامی، مؤمنان، زنان و مردان این جامعه باید پیوستگی و اتصال و پیوند به هم داشته باشند. گسستگی، فراق، قهر، جدایی، بددلی بین مؤمنین هیچ مفهوم و معنایی در برنامه و در آموزش و تعالیم این دین ندارد. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان باید شباهتشون رو با هم داشته باشند به لحاظ باور و رفتار، باید اون رفتارهای پایا پای رو با یکدیگر داشته باشند. سه، باید این پیوستگی، وابستگی، دلدادگی، این حمایتگری، حمایتگری از یکدیگر رو داشته باشند. این میشه اون معنای اخی، که اخوتی که برادری که ما گاهی به هم به لحاظ لفظی بر زبان جاری میکنیم و میگیم برادر که در بند خویش است، نه برادر است و نخیشه است به تعبیر جناب شیخ. این برادری است که در اوج قرآن انما المؤمنون اخوه، خیلی زیباست این. حالا اینجا کار داریم که برمیگردم تا آخر آیه برم. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان تنها رابطه‌ای که بینشون باید باشه و اخوت است. نباید هیچگاه تدابر در همون وصیت نامه امیرالمؤمنین که خوندم خدمت دوستان دیشب، در اون غروب غم‌انگیز شب شهادت وجود و مارکشون که خواندیم دیشب، و من بلغه او کتابی هازا، برای همه تون و کسانی که این نامه ای من در آینده زمان به دست اون میرسد، حضرت هم دان علیکم، بر شما باد به این که با هم تقابل داشته باشید، چهره به چهره باشید، پیوند با هم داشته باشید، تدابر نداشته باشید. تدابر یعنی دبر به دبر، یعنی پشت به پشت، پشت به پشت هم نکنید از هم جدا بشید، رو به رو به هم کنید، تواصل داشته باشید، تبازل داشته باشید، و نگذارید که بینتون حقدها، نقارها، فاصله ها ایجاد کند. این اون آرمان اصلی است که آموزه اسلام به قرآن برای ما تثبیت میکنه عزیزان، که دلهای مؤمنان پیوسته وابسته به هم. حالا این تفسیر روایی زیبای این اخوت رو شمایش الان میخونم خدمت عزیزان. عزیز ببینید، آیه رو تا آخر بریم، برگردم اشارات روایی در تفسیرش داشته باشم. فرمود انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم، پس حالا که باید بین شما این پیوند و اتحاد و همدلی حاکم باشد، پس اینجا سعی کنید به تمام معنا صلح را ایجاد کنید که در فضای ستیزه و جدال قربانی می شود اخوت. بگذارید که اخوت با صلح، سازش، همدلی بین شما حاکم باشد. حالا چه بین زن و شوهر در فضای خانواده، چه عرض کردم در نگاه کلان اون بین جوامع اسلامی. فاصلحوا بین اخوینکم، بین این برادرانتون صلح را حاکم کنید و جاری کنید. بعد میفهمد و تقوا الله، و تقوای خدا را پیشه کنید. مشخص میشه که پیش شرط و لازمه تقوا، این برترین کلید واژه کامیابی و فلاح و سعادت در قرآن، مقدمش چیه؟ اخوت. اگر انسان با دیگران، با بندگان خدا میل اخوت و رفتار اخوت داشته باشه، میتونه به تقوا برسه. اما اگر نباشه، تقوا خبری نخواهد بود. فرمود و تقوا الله، این لازمه پیش شرط تقواست. و تقوا الله، بعد اونقدر زیبا و اونقدر دلنشین تهییج میکنه خداوند بندگانش رو، لعلکم ترحمون. لعل به معنای شایده، به معنای امید بخشی، اما قطعیت توش نیست مگر عمل باشه. مثل اینکه کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما لازم شده است همانطور که بر پیشینیان شما لازم شده است. روزه بگیرید لعلکم تتقون، شاید که به تقوا برسید. اینو قطعی خداوند نمیگه، با امید و تهییج میگه که بالاخره این روزه باید روزه باشه که انسان رو به تقوا برسوند، نه صرف دهان بستن و بالاخره هزار کار دیگر انجام دادن. لذا با لعله میفرماد. اینجا میفهمد لعلکم ترحمون، خیلی زیباست. اگر میخواید مشمول رحمت الهی باشید، چی برتر از رحمت خدا؟ چه چیزی ما را نوازش کند دلنشین تر از رحمت الهی است عزیزان؟ اگر این باران رحمت بر وجود انسان ببارد، چی کم میگذره برای انسان، برای فردش و جامعش؟ اگر میخواید مشمول رحمت باشید، این راه کاره. از مسیر اخوت به تقوا میرسید و تقوا شما را مشمول رحمت خداوند میکنه. اگر بینتون برادری باشه مسلمانان، ببینید اینها، من میخوام بگم از یه زاویه اگر نگاه کنیم، قضایای واقعیه و حقیقیه، یعنی اینا شاید رنگ و بوی تکوین داره، یعنی قهری در آفرینش و قوانین الهی باشد. ساده تر از کنم خدمت دوستان عزیز. فرمود ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما. اگر بین یه جامعه عطوفت و مهربانی و برادری باشد، خدا آن به آن میباراند بر سر اونها رحمتش رو، رحمت مادی رو میباراند، رحمت معنوی رو میباراند. اعتقاد ماست عزیزان، گاهی در بحث نزول باران این رو داریم که هنگامی که مردم نسبت به یکدیگر مهربان میشن، آسمان هم بر زمین بخیل نخواهد بود. ارحم ترحم، به هم دیگر مهربانی کنید، با هم برادری کنید، بعد ببینید خدای مهربان با شما، خالق آسمان و زمین با شما چه میکنه. در بعض از روایات داریم حضرت اومدن، یه حیوانی بود باید قربانیش میکردن در با همراه خودشون، به یک منطقه قریه ای رسیدن، گفتن نه اینجا قربانی نکنید. بردن وقتی وسط بیابان رسیدن، فرمودن اینجا قربانی کنید. سوال کردن که آقا چی شد؟ یبن رسول الله چرا اجازه ندید؟ اونجا این حیوان زودتر باید قربانی میشد، ما اینجا قربانیش کنیم که تلف نشه این حیوان، این شتر مثلا. فهمدن اونها جماعتی هستن که به رحم رحم نمی کنند، اون آبادی با هم رحم ندارند، نیاز به رحمت الهی ندارند، چون با یکدیگر مهربان نیستند. گوش هم می برند، برای هم می دوزند، به پوستین هم فرو میرند، خیر برای هم نمی خوان. چطور خدا برای اینها و ما برای اینها خیر بخوایم؟ فرمود لعلکم ترحمون، سازوکار رسیدن به رحمت هم اخوت است. قوام و ستون تقوا هم اخوت است، به سه معنا این که خدمت عزیزان عرض کردم. و واتقوا الله لعلكم ترحمون. حالا اجازه بدید بریم به خمخانه ولایت و یه شمه پیرامون این واژه در تفسیر این واژه از زبان معصومین یه کمی من این رو مصادیق رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم با استفاده از سخنان زوات مقدسه محمد و آل محمد. اول اینکه عرض به خدمتون معرفی کنم خدمت دوستان عزیز، مثل همیشه در کتاب حج وقتی که علما و فقها کتاب حج رو مطرح میکنن و مباحث حج مطرح میشه، میدونید از متورمترین مباحث فقهی ما حج و باید هم باشه. یعنی کار حج کار ساده‌ای نیست عزیزان. اینی که شما در 24 ساعت نماز رو به این شکل دارید، اما در عمر، امروز با حاجی عرض می کردم از حج برگشته ای می گفتم، در عمر یک حج برای مسلمان کفایت می کنه. یعنی چی معناش؟ یعنی ظرفیت حج به حدی است که یک عمر ما را بس است. یک حج، ما یه حج بیشتر نداریم به عنوان حج واجب، بعد دیگه اگر بریم مستحب. تنها فرعی که در قرآن سوره دارد، ما سوره الصلات نداریم، سوره الزکات نداریم، سوره الخمس نداریم، فقط سوره حج داریم در قرآن کریم. حالا حج بماند دیگه، رازهای حج و خصوصیات حج. کتاب حج تموم میشه، یعنی مباحث حج تموم میشه. لابلای این، به دلیل اینکه یکی از ویژگی‌های حج، این توجه کنید عجیبه ها، ایجاد روابط درست اجتماعی است و رسیدن به این اخوت است. یعنی از فواید و از منافع حج پابرجایی اخوته. شما الان عزیزان، خیلی از دوستانی که همسفر حجتون بودن 20 سال قبل هنوز با هم آمده شد دارید، رفیقید، شاید بهترین دوستانتون همونایی بودن که تو مسجد الحرام با هم دوست شدید و اونها هم رو اونجا یافتید، در عرفات هم رو پیدا کردید، در مشعر هم رو دیدید، شاید اونها باشن. به این خاطر که حج نیاز به یک آدابی داره، یه رفتارهایی داره. اصلا نمیشه انسان میهمان خدا باشه با خلق او ادبیات درست رفتاری رو نداشته باشه. یه بحثی رو فقها متخذ از روایات مطرح میکنن به نام کتاب الباب الاشره، یعنی معاشرت. این تو کتاب حج، جزء حج. این که میگم مرحوم شیخ الراملی، صاحب وسائل شیعه، وسائل شیعه میدونین کار شیخ الرامل، شیخ الراملی همونی که وقتی میاد وارد مشهد میشید، صحن عتیق، صحن انقلاب، اون قسمت شمالی به اون پله ها میخوره میره پایین و قبر این بزرگ مرد، بزرگ مرد، هیچ فقیهی در فقاهت خودش مستغنی و بی نیاز از وسائل شیعه نیست. این کتاب بالینی حقیر است در مباحث فقهی. این کتاب بالینی ماست اصلا، به طور کلی هیچ وقت از دست ما نمی افتد و حق این مرد عظیمه. و یه داخل پرانتزم بگم برای دوستانم، خود ایشان در عمل العامل یکی از کتابهاش در مقدمش می نویسه مثلا 15-16 سالم بود مبتلا شدم به یه بیماری مهلک که همه از من قطع امید کردند، همه از من قطع امید کردند. در عالم رؤیا یه شبی دیدم که یه جمعیت نورانی حاضرند و من در محضر اونها هستم، اما یکی از اینها احساس کردم جلوتر، نورانیتر و حالات دیگه ای داره. اومد اسم منو صدا زد، گفت چه حالی داری؟ چه حالی داری محمد حسین؟ چه حالی داری؟ من گفتم آقا دارم میرم و من آرزوم اینه که باشم و معارف احساس کردم دیگه که وجود و مبارک حضرت ولی اصلا شما خاندان رو بنویسم و منظم کنم و احیا کنم فلان. دیدم دست بردن یه ظرف، یه لیوان آبی رو، یه کاسه آبی رو من دادن، گفتن بنوش. نوشیدم، پریدم از خواب، تمام شد و به تعهد خودم عمل کردم و وسائل شیعه رو نوشتم. اینو در خاطراتش خود مرحوم شیخ الراملی می نویسد. این بزرگ با این کتاب الاشرت قوقاست عزیزان، یه مجموعه از همه آداب اجتماعی که شما بهش نیاز دارید تو تمام حوزه ها. به بهانه این معاشرت در حج این بحث رو مطرح میکنه و شاید قریب 1000 روایت در اینجا که میتونم بگم اکثر این روایات صحیحه، حسنه، روایات معتبر و قابل استنادیست. بعد توی بحثش این مباحث و اخوت و حقوق و اخوت و این مباحث رو مطرح میکنه که من فقط به عنوان استفاده هم یه کوتاه بگم، اما قبلش این روایت رو هم بخونم خدمتون که مشابهش همانیست که در سازمان ملل و بالاخره شیخ عجل و بنی آدم اعضاء یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرند یا یک پیکرن. المؤمنو این روایت شکل دیگر اون روایته. المؤمنو اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن است. انما المؤمنون اخ. و معنیش چیه؟ کل جسد الواحد، مانند یه پیکرن مؤمنان. انش تکاشی ان منه وجد علم ذلک فی سایر جسده. اگر یه بخش از بدن شما اگه چشمتون مشکل داشته باشه خوابتون هم به هم میریزه، شما اگه دستتون درد میکنه بقیه بدن هم همدردی میکنن، همراهی میکنن، آرامش، آسایش، همه چیتون سلب میشه دیگه. انش تکاشی ان منه وجد علم ذلک، مییابد انسان علم و درد اون رو در بقیه اعضاء خودش. خب حالا من کوتاه فقط عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، وجود اون بارک امام صادق علیه السلام، این جلد هشتم وسائل کتاب الحج و بابهای مستقلی داره که دیگه حالا این مثلا من الان دارم صفحه 142 میخونم خدمت دوستان عزیز. المسلم و اخو المسلم، ببینید این که فرمود انما المؤمنون، مراد سلمان و ابیذر نیست. ذهنتون نره توی مؤمن آرمانگرا، نه، همونی که دیشب عرض کردیم مؤمن 0 تا 100 است. 10% هم مؤمنه، 50% هم مؤمنه، 100% هم مؤمنه. فرمود المسلم و اخو المسلم، رابطه مسلمان با مسلمان برادری است. حالا یعنی چه برادره؟ لا یظلمه، اگه برادره پایا پای رفتار میکند، نمیتونه مسلمان به مسلمان ظلم کند. بلا یخذله، و نمیتونه رهاش کنه، نمیتونه ببینه مشکلش رو. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، اگر کسی دیدی مسلمانی داد میزنه آی مسلمان موندم دستمو بگیر، پشتشو بکنه مسلمان نیست. بلا یخذله ولا یخونه، هیچ خیانتی در کار مسلمان به مسلمان وجود نداره. و یحق علی المسلمین علی اجتهاد فی التواصل و التعاقد علی التعاطب، و واجب بر مسلمان، سزاوار بر مسلمانان که نسبت به یکدیگر پیوند عاطفی قلبی و مهرورزانه داشته باشند. و المواسات لأهل الحاجه، و اینا همراهی و همکاری با نیازمندانشون داشته باشند در جامعه. در حدیث بعدی داره المسلم و اخو المسلم، خیلی عجیبه این تعبیر، مسلمان برادر مسلمان است، بعد میگه هو عینه، اینا مثل چشم همن، یعنی اینطور از هم مراقبت میکنن. هو عینه و مرآته، آینه همند، و دلیله و راهنمای همند. لا یخونه و لا یخده، در کار مؤمن به مؤمن اخوت، یعنی این که در کار مؤمن به مؤمن خیانت، فریب، مکر، ولا یظلمه ولا یکذبه، دروغ به هم نمیگه. مؤمن اصلا اخوت با دروغ هیچ مفهومی نداره، تناقض کامل داره. ولا یغتابه، و غیبت هم در کار اینها نیست که انشالله فردا شب به بحث غیبت میرسیم در آیه شریفه خدمت دوستان عزیز. اونقدر این روایات زیباست که من اگر مایلم که بخونم اینها رو، اما از یه طرف هم باز خب بحث تفسیر رو هم در نظر دارم، عرضم به خدمتون. یکی دیگرش خدمتون بخونم. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام الحق المؤمن، گفتم آقا این حق برادری مؤمنی که خدا تو قرآن میگه این چیه؟ قال سبعون حقا، فرمود 70 تاست. گفتم آقا ترسیدم، فرمودن الا اخبره که الا به سبعه، میخوای من 70شو بهت بگم که اساره 70 تا باشه؟ من فعنی علیه که مشفق اخشی ان لا تحتمل، میترسم که نتونی تحمل کنی این 70 تا رو، لذا همین کمشو بهت میگم. گفتم بگید انشاءالله. قال الله تشبع ولا یجوع، اگر مؤمن برادر مؤمنه نمیتونه سیر باشه و برادرش گرسنه باشد. ولا تکتسی و یعری، تکتسا و یعرا هم میتونیم از جهتی بگیم، نمیتواند پوشیده باشد و برادر مؤمنش برهنه باشد. تکون و دلیله و قمیسه، راه نماشه، پیراهن تنشه، اینقدر براش اهمیت داره برای حفظش. لسانه الذی یتکلم به، از زبان هم صحبت میکنه. تحب له ما تحب لنفسک، باید دوست داشته باشی برای برادرت اونی که برای خودت دوست داری، این میشه برادری. این کانت لکه جاریه، اگر خدمتکاری تو خونت داری، اگر او لازم داشت و از تو تقاضا کرد، به اصل حال تمهد فراشه بفرست خونه اون خدمت کنه. این جزئیات رو امام میگن و تصافی حواجه بلگ و نها. و عرض به خدمتون یه روایت داریم که این روایت رو من الان زمان میبره خدمتون بخونم، شاید این جامع ترین روایت در باب اخوته. اینو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه حتی در کتاب فقهی مکاسب مطرح میکنه، به یه بهانه مطرح میکنه، اونقدر جذابه. بهش میگن این حدیث کراجکیست در کنز الفوائد و سند قوی قوی تا میرسه به رسول خدا امیرالمومنین رسول خدا. للمسلم علی اخیه المسلم 30 حقا، هر مسلمان برادریش با مسلمان دیگر با 30 حق ثابت میشه. بعد میفرماد که لا براءت له منها الا بالاداء او العف. تمام عزیزان و خانم ها، برادران و خواهران کنار هم نشستید، همه این 30 حق رو به هم دارید که بشید برادر و خواهر. بعد میفهمن یا باید ادا کنه یا باید هم رو ببخشن. به قول شما دوستان همو حلال کنن، بگن آقا من بخشیدم حقوقم رو به تو، و الا فردای قیامت باید پاسخ بده. پایانش که میشه وقتی این 30 حق رو اسم میبره، بعد میفهمن که و یطالب به یوم القیامه یقضی له و علیه. فردای قیامت حساب میشه برای هر دوشون، چیکار کردن چیکار نکردن. بعد شروع میکنن وجود مبارک نبی مکرم، میگن این 30 تا رو که امیرالمومنین ناقل و راوی روایت، از اینجا شروع میشه. من چند تاشو بگم خدمت دوستان و بگذرم. یغفر و زلته، زله با رزه به من زمین خوردن، یغفر و زل لغزشش رو میپوشاند و این رو میگذره ازش. یرحم و عبرته، عبره به معنای عشق، در غم با او همدلی میکند، نمیگذاره تنها در یه تأثر و مصیبت بسوزد، باش همدلی میکنه. یرحم و عبرته و یستر و عورته، عوره به معنای عیوب، نقائصش رو میپوشونه، کشف عیب ازش نمی کنه، کشف عورت نمی کنه. یقیل و افرته، اشتباهاتش رو با اون معامله می کند، بر می گرداند، اصرار نمی کنه نگه داره براش. یقبل و معذرته، اگر ازش عذرخواهی می کنه توی جایی، عذرخواهیش می پذیره، العذر عند کرام الناس مقبولو، می پذیرد عذرخواهی را. و یرد و غیبته، اگر جایی ببینه غیبت او وجود داره، این وظیفه‌شه که رد کنه و اجازه نده که دارن میگن. من بگم خب من چیکار کنم، من باید ساکت بنشینم، من گوش، من که مداخله نمی کنم، فایده نداره، باید بیدار نگو، خانم نگو، هر کی هست. گاهی این سالا پیش میاد عزیزان تو میپرسن نمیدونم این نزدیکان ما دارن میگن، خب اگر من بگم بدشون بیاد. شما رضای خدا را الان انتخاب میکنید یا رضای خلق را؟ یرد و غیبته، عرض به خدمته، و یدیم و نصیحته، همیشه خیرخواهش باشه، قلبن عملن زبانن خیر برا اون بخواد. یدیم و نصیحته، یحفظ و خلته، این رفاقت و دوستیشو حفظ کنه، نگذاری این دوستی بینشون دوچار زلزله بشه، دوچار خدشه بشه. یرعا ذمته، تعهداتی که بهش داده پاش بیست، به ذمهش وفادار باشه. یعود و مرزته، بیمار اگر خودش بیمار شد یا بیمار نزدیکی داره به عیادتش بره. یشهد و میتته، اگر مرد تشییع جنازهش شرکت کنه. یجیب و دعوته، اگر دعوتش کرد به یه جایی مراسمی چیزی، دعوت رو قبول کنه بره. حالا اینشو ممکنه ما بدمون نیاد، یجیب و دعوته، اینم یکی بعدیش هم بدمون نمیاد. یقبل و هدیته، اگر بهش هدیه ای داد قبول کنه، هدیهش رو هم بپذیره. اما و یکافی سلته، بعد اینم چکار کنه؟ جبران کنه و این هم براش جا به جا کنه. یشکر و نعمته، دیگه همینطور ادامه داره، من این 30 دیگه اگر بگم زمان زیاده، فقط اجازه بدید پایانش رو بگم، چون یه جمله عجیب و زیبایی داره تو اون قسمت 28 نهم سیوم. میفهمد که و ینصره ظالما و مظلوما، و یاری بده بهش، چه ظالم است چه مظلوم است. را این وقتی سخن گفته شد سوال شد که این چطور میشه که این در هر صورت این رو فرمودن. فاما نصرته ظالما فیرده عن ظلمه، اگر ظالمه یاری دادنش اینه که از ظلمش جلوگیری کنه، دستشو بگیره. و اما اگر مظلوم است و اما نصرته مظلوما و یعینه علی اخذ حقه، در گرفتن حقش بهش یاری برساند و کمک کند. بعد دیگه در ادامه که اشاره کردم فرمودم فردای قیامت این حقوق چنین و چنان مطالبه می شود. این یه شمه ای از تفسیر و خوبت و اون چه باید در جامعه اسلامی و ایمانی جاری بشه. شما ببینید واقعا آرمان شهری بالاتر از این میشه تصور کرد عزیزان؟ انما المؤمنون اخوه، مؤمنون فقط همینن، باید این باشن، باید این شیوه ها بینشون این رفتار ها حاکم باشد تا اون لذت واقعی زندگی و حیات طیبه رو از هم ببرن، چه در محیط خانواده، چه در فضای گسترده تر اون، و چه در فضای گسترده تر اون. بالاخره 1,800,000,000 مسلمان باشن تو دنیا و فرسنگ ها دلهاشون با هم فاصله داشته باشه، لذا اون سهمشون تو این جهان امروز نداشته باشن، اون اخوت بینشون حاکم نباشه. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. به اینجا که میرسد خداوند 6 نکته رو مطرح میکند که این بنیان اخوت رو این 6 نکته زیر و رو میکند و از میان میبرد، یعنی تیر رو مستقیم به قلب اخوت با این 6 نکته میزنیم ما انسان ها. و میخوام به شما بگم عمده جرائمی هم که در جامعه شکل میگیرد از این 6 نکته سرمنشأ دارد. حالا ببینیم امشب یکیشو میتونیم بگیم خدمت دوستان یا بیشتر میتوانیم بگوییم با مقدمشو. یا ایها الذین آمنو، باز برای بار چندم فرمود یا ایها الذین، عرض کردم 18 آیه داره این سوره، اما 5 مرتبه تو 5 تا آیهش میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی حس مسئولیت ایمانی، تشویق و تهییج ایمانی رو باز خداوند سبحان متذکر میشه. یا ایها الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. تا همینجا میایستیم. اولیش، کسانی که ایمان آوردید مسخره نکنید، مسخره نکنند هیچ قومی قوم دیگری را، بسا که آن قوم مورد مسخره شده از اون جماعت مسخره کننده برتر و خیرتر و بالاتر باشند در نزد خداوند. و زنانی زنانی را مسخره نکنند، بس اون زنانی که مورد تمسخر واقع میشن جایگاه و موقعیت برتر و شرافت فزونتری داشته باشند. خب اولین جمله که عرض میکنم اینه که قبل از اینکه ولا یسخر رو بگم فرمود قوم من قوم، بعد فرمود نساء من نساء، یعنی نقطه مقابل قوم چی قرار گرفت؟ نساء. پس میشه این قوم یعنی چی؟ یعنی رجال. قوم عام است، رجال خاص است، رابطه شون عام خاصه، لذا در کلام عرب قوم به معنای رجال گاه به کار برده میشه. یه زیبایی لغوی هم داره که حالا دیگه مفصل میشه، میریم تو بحث فقه و لغه دیگه، قناعت به اون همین مقدار میکنم. اما اگر فرمود یا ایها الذین آمنو باز کافیست، نیاز نبود خدا جدا بگه مردها مردها رو، زنها زنها رو مسخره نکنن، اما جدا جدا میگه. چرا؟ مثل اون آیهی که عرض کردم خدمتون، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیامبر به مؤمنان بگو چشمشون رو کنترل کنن. این نظربازی ها، این هرزگی های چشم خیلی کار براشون درست میکنن، خیلی اذیتشون میکنن. باز فرمود به قل، باز به قل المؤمنات، به زنان مؤمن هم بگو یغضضن من ابصارهن، یعنی همون خطاب اول هم شامل مردان بود هم شامل زنان. چرا جدا جدا میگه؟ به دلیل اهمیتش، چون این بسیار مسئله مهمیه این نگاه، لذا تفکیک شده هم به زنان هم به مردان جدا جدا گفته میشه. اینم همینطوره، چون این مطلب خیلی مهمه، لذا باز به تفکیک برای هر دو گروه گفته میشه و تذکر جدی داده میشه. حالا ولا یسخر، یسخر از ماده چی میاد؟ از ماده سخریه. شما میگید مسخره کردن، مسخره کردن، لای مسخره نکنید، هیچ کس رو مسخره نکن. خب این چه معنایی داره؟ ببینید ما یه استهزا داریم عزیزان، یه تمسخر داریم. استهزا، تمسخر، معناشون با هم نزدیکه، با یه فرقی که بیشتر تو کلمه لایسخر و مسخره وجود داره، تو استهزا کمتر وجود داره. استهزا از ماده هزع و هزو میتواند از هر دو، یعنی هم با همزه هم با واف.
حوز در لغت ابتداءً الاسراء به معنای سرعت است، دو به معنای الکسر شکستن است. استهزا کردن یعنی بدون حساب و کتاب، بدون سنجش یه چیزی میگیم سریع یه کسی رو له میکنیم میکوبیم، این میشه استهزا. تمسخرم همینه، به اضافه اینکه در تمسخر یه توفق وجود داره، یعنی با یه نگاه از بالا این مسخره رو انجام میدیم، این میشه تمسخر. هنگامی که بدون ملاحظه، بدون سنجش عقلی یه کسی رو، عزیزان به تعبیر پارسی خودمون، خرد میکنیم، له میکنیم، تحقیر میکنیم، نام این میشه استهزا و تمسخر. تو جمعمون نشستیم، از در وارد میشیم، میگیم آه سلام آقای فلانی اومد، یه کلمه ای میگیم، آه همه شروع میکنن به خندیدن، تمام شد، محقق شد، خورد شد، له شد. بذارید یه جمله بگم بعد ورود کنم به دقیق مصداق آیه شریفه و توضیح آیه شریفه. بزرگواران، عزیزان، اگر ما قدر وجودی و ارزش وجودی خودمون رو میدونستیم، به خدا و قسم لحظه‌ای در این بدن و کالبد نمیموندیم از شعف که بدونیم ارزش وجودی ما چیست و خداوند چه ارزشی برای ما قرار داده است. برای مؤمن، انسان مؤمن، خداوند چه جایگاه و پایگاهی تعریف کرده در آفرینش. گفت آقا یه مؤمنی کنار کعبه ایستاده، من مجبورم بزنم این RPG رو، باید بزنم یا به کعبه یا به این مؤمن، به کدام بزنم؟ یا ابن رسول الله، امام صادق. فرمودن تردیدی نکن، کعبه رو بزن. مگر نشنیدی پیامبر گفت ان المؤمن اشرف و منزلتن من الکعبه، شرافت و جایگاه مؤمن از کعبه بالاتر است، شرافت و جایگاه مؤمن از کعبه بالاتر است. اون آخری که انسان‌ها دیگه میخوان به رضوان من الله اکبر برسند، به اون دیگه قرب جوار الهی در بهشت برسند، لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. میدونید امیر رو میفهمد قیمت وجود شما چیه؟ اونه. شما ارزشتون برابر با تمامیت رضوان الهی است. خیلی گران مؤمن عزیزان. من غلام آن که نفروشد وجود، جز با آن سلطان با افصال وجود، قیمت هر کاله دانستی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. و اون ابیات زیبای مثنوی. خب این ارزش وجودی مؤمن است. در باب ارزش وجودی مؤمن سه چیزه که اینها خط قرمزه، سه چیزه در مورد همه انسان هست، در مورد مؤمن دیگه آکد و اشد، اینا خط قرمزه. فقها یه جور بحث میکنن، عرفا یه جور میگن، علمای اخلاق یه جور میگن، فقها میگن اصالت الاحتیاط فی الدماء والاعراض والفروج والاموال. میگن جان مؤمن، خون مؤمن، ارض و آبروی مؤمن و اموال خطیره، اموال قابل توجه مؤمن، این سه چیز خط قرمز است. یعنی در باب خون و جان اصالت الاحتیاط، تمام احتیاطات باید باشه، تمام ملاحظات باید باشه و تمام تعهد رو انسان به خون و جان بندگان خدا به خصوص مؤمنین دارد. و خلق همه یکسر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. لذا تمام احتیاطات در اینجا باید عمل بشه. آقا این طبیب حاذق جراح میاد وارد اتاق جراحی میشه، بند بندش مسئولیت در جان این بیماری که بیهوش زیر دستش قرار گرفته و داره جراحیش میکنه. الطبیب ضامن ولو کان حاذقا، لحظه لحظه مسئولیت دوشه در حفظ جان این بیمار. و واقعا میبینیم این پزشکان بسیار عزیز، دوستان گرانقدری، که من چه وسواس ها و چه دقت های عجیبی رو در رفتارهای این تو نسخه نوشتنش، گاهی دب این قلم هی میخوره رو زمین تا میخواد یه نسخه رو، یه دارو رو بنویسه تجویز کنه، چه ملاحظات و دقت هایی دارن، میدونن، میدونن چه تعهدی دارن. آقا این خلبان نشسته از پشت کابینش میخواد پرواز کنه با این 200 خورده جمعیت، 400 تا جمعیت میخواد بند. این نشسته از پشت اتوبوس میخواد این 30 تا 35 تا مسافرش رو میخواد راه بندازه. این لوکوموتیو ران غیره، تمام ضمانت به لحظه لحظه این خطای انسانی و خواب‌آلودگی رو چقدر میبینیم این عوارض رو چقدر میبینیم مسائل رو. اصالت الاحتیاط فی الدماء میگه به شدت ما مراقبت تمام و جامع داریم. حتی در دستگاه قضای اسلامی قاتل آدم کشته است، حکم صادر میشه، به تعبیر ما میره دیوان عالی، میبینید نقض میکنن حکم رو، باید نقض کنن، یه شبهه‌ای پیش اومده، میگن نمیشه این قاتل رو کشت. اینه، حتی در مورد قاتل اصالت الاحتیاط فی الدماء، وقتی به خون میرسه باید تمام حفظ باشه، تمام دقت ها و احتیاط ها باید باشه. این یک. دوم، مال و حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت مال مسلمان مثل حرمت جان و خونشه. ما لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه، حق تصرف نداریم در مال دیگری مثل این که حق تصرف در جانش نداریم، و این جای خودش، تمام بحثش نداریم الان. سوم، ارض و آبروست. عزیزان، همون قیمتی که خون یک مسلمان دارد یه مؤمن داره، آبرو و ارض او هم همین ارزش رو داره. گاهی به جایی میرسه که در قرآن از موارد چندگانه معدودی که حد دقیق تعریف میشه، تعذیر نیست، حد. آیه 4 سوره مبارکه نور، اگر یه کسی اومد به یه زن مسلمانی گفت ای فاحشه، همینو گفت، همین جمله رو، یا زانیه، به فارسی گفت، به انگلیسی گفت، فرقی نمیکنه. اگر گفت، یا باید اینو اثبات کنه، یا اگر دستگاه قضایی عادل معتبری داریم باید بخوابونن. قرآن میگه فجلدوهم ثمانین جلده، باید 80 تازیانه نقره داغش کنید بزنید که این جمله رو گفته و با آبرو یک زن مسلمان بازی کرده است. حالا به مرد اگر بگه فرقی نمی کنه، همینطوره. به یه مردی بگه این اتهام زنا رو بزند، اتهام دیگه ای بزنه، این همونه. این ارز یه چیز مهمی است، این آبرو عزیزان. و بالاخره پیامبران الهی 5 هدف برای رسالتشون داشتن، وقتی توضیح دادن بینا المقاصد الخمسه، اهداف پنجگانه، یکیش حفظ آبروی انسان‌ها و ارز انسان‌هاست در نبوتشون. پس بنابراین آبرو خیلی مهم عزیزان. حالا ما اینشم بگم، به همین خاطر ما نمیتونیم آبروی انسانها رو دست مایه خودمون کنیم، در پوستین خلق بریم و بازی با آبرو و اعتبار انسانها بکنیم. حتی جالبتر بگم، نسبت به خودمون اصلا عجیبه، واقعا این شگفت‌انگیز، این روایت که براتون میگم فکر نمیکنم تو عمرتون شنیده باشید، فکر نمیکنم. اگر کسی از ایشان شنیدن بگن به من، واقعا خیلی عجیبه این روایت، روایت صحیح و درست. ان الله عز و جل، خداوند تبارک و تعالی، فوز الى المؤمن اموره كلها، به انسان مؤمن اختیار کاراشو داده. این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است، ایسنم اختیار داره، کاراش دست خودت، خدا این اختیار رو بهش داده است، شکل زندگی، مدل زندگی، انتخاب زندگیشو رقم بزنه. اما ولم یوفز الیه ان یزل نفسه، اما بهش اجازه نداده که ذلت رو بر نفس خودش تحمیل کنه و آبروی خودش رو ببره، اینو بهش اجازه نداده. یعنی آبرو امانتی است دست انسان از سوی خدا که حق نداری تو این امانت دست بزنی. حتی خود انسان نمیتونه آبروش رو ببره، این اجازه نداده خدا، لم یوفز، تفویض نکرده بهش این رو که این کارو برو مال تر کار میخوای بکن برو، اما آبرو تو نمیتونی. خیلی عجیب، خیلی عجیب عزیزان. با این مقدمه، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کسانی که ایمان آوردید حق ندارید. حالا ببینید، این فرد یا جمع فرق نمیکنه. ببخشید دیگه، من نمیخوام اینها رو ذهن شما رو مکدر کنم دیگه، گاهی همین مسائلی که داریم دیگه، الان که با این امکانات و این ابزارها و این دیگه معمول دیگه، بالاخره با یه کامنتی که میکنه، با یه میزنه، با یه پستی که میذاره، با یه فلان، گاهی واقعا من بوده یه وقتهایی که خدا شاهد است، اینی که در بس علنی دارم میگم این رو، از مرزهای خودم میگذرم که در مرز علنی میگم. گاهی وقتهایی که مجبور بودم چیزهایی رو نگاه کردم، تا 24 ساعت قلب آروم نبوده، خدا میدونه. او استنده تکان میخورده تو قلبمون. تا 24 ساعت آرامش نداشتم، خواب نداشتم از چیزهایی که دیدم، از توهینها و اهانتهایی که به یک دیگر آحاد همی جامعه خودمون کردن. بیرحمانه، بیباکانه، عاری از هر تقوایی، عاری از هر ادبی. فرد باشه یا قبیله باشه یا قوم باشه، بگیم نمیدونم مشهدیان فلان، اول به خودم بگم، بگیم مشهدیان، نمیدونم لورا، نمیدونم کجا، کی، فلان، هیچ فرقی نمی کنه. لا یسخر قوم من قوم، هیچ حق نداریم عزیزان تمسخر و استهزایی نسبت. بعد ببینید یک سری رو اینجا قرآن میگه، این به واقع میشه همون ترور شخصیت دیگه، نمیتونیم ترور شخصیت کنیم. بعد میفهمد اسا ان یکونو خیرن من هم، بسا اون کسانی که شما مسخرشون میکنید، استهزاشون میکنید، از شما بالاتر باشن در پیشگاه خداوند. هر بیشگمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. بذارید این رو بگم، عجیبه. من اهان عبدی المؤمن استقبلنی بالمحاربه، کسی که به بنده مؤمن من توهین میکنه و تمسخرش میکنه با من داره میجنگه، با من داره میجنگه. حدیث قدسی است، ان الله عز وجل کتم ثلاثه فی ثلاثه، خدا سه چیز رو تو سه چیز پنهان کرده. رضاه فی طاعته، رضای خدا تو طاعت الهی است. اگر میخواد به مقام رضای الهی برسید، بود برید تو طاعت خدا، اطاعت الهی پیداش کنید. و کتم از سخطه و فی معصیته، خدا سخط و ناخرسندی خودش رو تو معصیت ها قرار داده و پنهان کرده. و کتم ولیه و فی خلقه، و اولیاء خدا تو بندگان خدا مخفی شدن و پنهان شدن. بعد فهمد لا یستخفن احدکم شیئا من الطاعات، بنابراین نکنه طاعات خدا، هیچ طاعت الهی رو کوچک نشمرید. فانه لا یدری فی ایها رضا الله، نمیدونید که تو این طاعت رضای خداست یا نه. و همینطور لا یستقلن احدکم شیئا من المعصیه، هیچ معصیتی رو کوچک نشمرید، چون نمیدونید سخط خدا تو این معصیت یا نه که هست و اون که مراد ماست. بعد میفهمن که ولا یزرین احدکم احدا، هیچ کس رو کوچک نشمرید و تحقیر نکنید، توهین نکنید بهش. چه میدانید فانه لا یدری ایهم ولی الله، هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. اما یک سری میگه، بگم تمام مطلبم رو خدمت دوستان، یه جمله رو قرآن میگه که این تکان دهنده است. میگه بسا اون کسی که شما تحقیر و توهینش میکنید، بهش تمسخرش میکنید، مسخره میکنید، آبروش رو به باد تمسخر میگیرید، شاید اون بالاتر و بهتر از شما باشه. نشان میده که علت و ریشه استهزا و تمسخر متاسفانه مثل همیشه همون بزرگترین رذیله اخلاقی همه ماست. ریشه تمام مسخره کردن و تمسخر کردن انسان ها سه چیز است عزیزان. یکی همون که اون شب خوندم، وقتی بنی اسرائیل، موسی گفت خدا میگوید که گاوی را ذبح کنی تا اون قاتل رو بشناسیم، گفتن اتتخذنا هزوا، داری با ما شوخی میکنی، ما رو مسخره میکنی. موسی گفت اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، نگفت اعوذ بالله ان اكون من المستهزئین، گفت من پناه به خدا میرم که جاهل باشم. یعنی کی استهزا میکنه دیگران رو؟ جاهل. به دو معنا، همون آدمی که نمیفهمه واقعا ارزش انسان چیست، ارزش خودش چیه، که لب باز میکنه این کلمات رو میگه و مینویسه، منتقل میکنه، میگه، پخش میکنه، شبنامه میکنه، روزنامه میکنه، بازی میکنه با آبروی انسان ها و حیثیت انسان ها. دو، جهل به معنای حماقت، که اینجا این بیشتره. استهزا از عقل بر نمیخیزد، از نابخردی برمیخیزد. یک. دو، متاسفانه از عامل دوم استهزا و تمسخری که ما میکنیم دیگران رو، تکبره. یعنی این اجازه رو به خودمون میدیم، خودمون رو بالاتر میبینیم که بگیم قاه قاه عجب قیافه‌ای درست کردی، عجب سر و کله‌ای. شروع بگیریم از همه چی، از زندگی و ماشین و اسباب و ابزار، همه چی دیگران رو بگیریم به سخریه و مسخره، برای اینکه بالاخره حالا یه دمخوشی داشته باشیم یا اغراض دیگه پشتش. البته دوم چی عزیزان؟ کبر و تکبر ماست که این اجازه رو میدیم، اجازه رو میدیم که مچاله کنیم شخصیت دیگران رو. این حق رو به خودمون میدیم، این برتری رو ما داریم، اجازه داریم این کارو بکنیم. سوم متاسفانه زعارت ها و حسادت های درونی ماست که از این طریق سر میزنه بیرون. بالاخره از یه جایی این حسادت ها هست، اینجا با تمسخر جوابشو میدیم. سه عامل: جهالت، تکبر، حسادت. فرمود ولا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. این نکته اول. استهزا و تمسخر، بازی کردن با آبروی دیگران مهمترین عاملی است. اولین عاملی رو که میفرماید خداوند، نمیگم مهمترین، اولین عاملی است که تمام اون اخوت، تمام اون محبت قبلی، تمام اون زیبایی های ایمانی و اجتماعی رو زیر سوال میبرد و از بین میبره. دوم فرمود ولا تلمزو انفسکم، ولا تلمزو انفسکم. سوم ولا تنابزو بالالقاب. حالا انشالله اینها رو میگذاریم برای فردا شب خدمت عزیزان. ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگار را به آبروی قرآن، به آبروی سید و شهدا توفیق فهم و درک و به کار بستن این مزامین نورانی قرآن و اطرت رو به ما عنایت بفرما. با آبروی سید و شهدا ما را قدردان این آموزه های ناب کتابمون و اطرتمون قرار بده. پروردگار دلهای ما رو و دلهای مسلمانان رو و بندگانت رو و شیعان امیر المؤمنین رو لحظه به لحظه به هم نزدیک بگردان. کبرها، جهلها و حسادتها رو از جون و سینه ما به در آورد. خب اون نکته یک دقیقی و مقتل خدمت دوستان. اون نکته یک دقیقی اینه که باز از رازها و اسرار این ماندگاری و این درخشش آن با آن در حرکت و وجود و مبارک سید الشهدا و عاشورای او. ببینید بالاخره خیلی مثال نازله، اما برای نزدیک کردن ذهن میگم. اگه یه کارخونه میدینید که تولیدی رو 60 سال قبل، 70 سال قبل، 80 سال قبل این تولید رو شروع کرده، هنوز میبینید حرف اول رو داره تو دنیا میزنه. به قول دوستان این برند، این نشانه، حرف اول رو داره میزنه. و اگر میگن فلان وسیله، میگن مال فلان کارخونه است و هنوز حرف اول داره میزنه، به دلیل اینکه برجسته ترین تولید رو ارائه داده و استمرار داشته. این برجسته این تولید بود. حسین ابن علی عزیزان نخبه ترین و گزیده ترین متاع را آورد، عرضه کرد. یعنی کسانی را آورد، تقدیم کرد در پیشگاه خداوند و دین الهی که تک تکشون برابر با کل اهل عرض می کردن. از اصحابش بگیرید، از نافع ابن هلال ها بگیرید، حبیب ابن مظاهر بگیرید، مسلم ابن مسجه ها بگیرید، تمام اینها بگید که اینا نخبگان و گزیدگان اون روز روی زمین می توانیم بگید، تا برسد به کسانی که فرمود و ما لهم فی الارض شبیهون. این 18 نفر از خاندانش یه نفرشون رو زمین شبیه نداشت. و این علت که میمونه دیگه، وقتی چنین نخبگانی و گزیدگانی میان تقدیم میشن و قربان میشن در راه خداوند و دین الهی، آیا خدا جز این عمل میکنه که اینها رو جاودان تاریخ کند و ماندگارشون بکنه؟ حالا در میان این نخبگان و گزیدگان که این 18 نفر گزیده همه 72 نفر بودن، باز تو این 18 نفر یک گزیده وجود داره، یک گزیده اول وجود داره، یک نخبه اول وجود داره. آقایی است به نام عروة بن مسعود ثقفی این همونه که جاهلیت گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، چرا به پسر عبدالله قرآن نازل شده؟ قرآن باید به ولید ابن مغیره از مکه یا به عروه ابن مسعود ثقفی در طائف نازل میشد، یعنی اون رو قبول داشتن به عنوان پیامبر. آقای عروه ابن مسعود ثقفی یه فرزندی داره، یه پسری داره، که این پسر یه دختری داره که نام این دختر لیلاست. اون عروه اومد به پیامبر اسلام آورد، برگشت نماینده پیامبر در طائف شد، تو نماز ترورش کردن به شهادت رسید. فرزندش هم مثل خودش بود. این فرزند او این آقای عروه یک عروه ابن مسعود نوه‌ای داره به نام لیلا، و این لیلا یه پسری داره به نام علی. بذارید از زبان بابا بگم براش. حالا این که گفتن دیگران، عرض به خدمتون، من اسبه ناس و چند و احسن هم خلقن، دیگه بالاترین خلق و باقی ترین ویژگی ها. اما تو کلام خود سید الشهدا اینه، وقتی که اومد ایشان فستعزن ابا، اینم گفتنیه، اومد از پدر اجازه گرفت. تو همه این صحنه ها دیدید خیلی ها که اومدن اجازه گرفتن ازت چیکار کردن؟ مثل قاسم، مثل گفتن نه. اما تا فستعزن ابا فلقتال، دوستان اهل ادب، فا نشانه سرعته، ثمه نمیاد، فعزن الله، معطل نکرد سید الشهدا، گفت برو بابا، گفت برو بابا. و عجیبه که السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، شد اولین قربانی در اهل بیت. این نشانه جوانمردی حسین است. اما وقتی که رفت، نظر الی نظر آی سنمت، دیگه با یه معیاس بودنی نگاه کرد. بله، گفت در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. بعد سید الشهدا یه کاری کردن عجیب، دستشون رو بردن محاسنشون رو دستشون گرفتن، ریشون دست گرفتن، رو به آسمان بلند کردن، گفتن لا الله مشهد، خدای تو رو شاهد میگیرم، قد برز علیهم غلامون، جوانی داره به میدان میره، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. کافی این جمله، کسی که شبیه ترین مردمان در رفتار و گفتار و اخلاق به پیامبر توست، در حدی که کن نائزش تق نائلا نبی، یک نظر نائلا وچه. من حسین وقتی دلم برای جدن پیامبر تنگ میشد، به علی نگاه میکرد، به این جوان نگاه میکرد. رفت به سوی میدان. من کوتاه میکنم، زمان رو زیاد نگیرم ازتون. اون رجزای ناب رو خوندن، علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، معرکه هست دیگه، دیگه این بازو بازو علی اکبر است و شمشیر علوی است، خدا میدونه کسی نمیتونه مهارش کنه دیگه. تا جایی که توان بیش از این نیست، و احساس کرد دیگه آتش بریده از کارش رو. حالا اینجا هزاران سر برای ارباب معرفت. گاهی بعضی از نکات رو ارباب دل و ارباب سر از اهل مقتل گفتن نمیتونم بگم من، واقعا یه رازهایی رو. فقال یا ابت، برگشت به طرف پدر، گفت یا ابت، العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا تشنگی منو از پا در آورده. سختی نه. آیا علی میدونست که پدر آب ندارد یا نه؟ میدونست. پس چی میگه؟ آب نمیخواد، چیز دیگه از بابا میخواد. فهل الی شربت من ماء سبیل اتقوی بها علی اعدائه، آیا یه آبی هست که به من بدی من بنوشم قوت پیدا کنم؟ اینجا فبک الله حسین علیه السلام، صدای گریه فهمود، یا بنه یه هات لسانه، اینو علی میخواست، پسرم زبان و دهانتو نزدیک بیار. لبهای پسر رو بوسید، انگشتر سید الشهدا در آورد، نمیدونم این انگشتر چه بود، در دهان پسر گذاشت. دفع علیه خاتمه و امسک و فیفی، گفت فهمود امسک و فیفی، برگشت به سوی میدان. اما آخر که میرفت فهمود بابا برو، امیدوارم که به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب شوی. من دیگه این مقتل رو کمتر میخونم، اما باید امشب خون دیگه این رو. دیگه وارد میدان شد و دیگه هر کسی بالاخره به جای رسید که توان دیگه کاسته شده است و تیرها نیزه ها همه داره میاد به طرف علی. ثم ضربه منقذ بن مرت العبدی لعنه الله علی مرفق رأسه ضربه. یکی از این جلادها و ناجوان مردها یه ضربه ای رو از پشت زد بر فرق مبارکشون، سر شریفشون، که سر خم شد روی گردن اسب. تا که اینجا شد ضربه الناس به اسیافهم، اینها که فرصت میخواستن دیگه شمشیرها رو کشیدن شروع کردن بزدن. این حالت که دست داد، حضرت دست بردن گردن اسب رو گرفتن. ثم اعتنق فرسه، خودشون نگه داشتن با گردن اسب، خونهای مبارک سرشون ریخ رو چشم اسب. فاعتمله الفرس الى عسكر الاعداء، اسب به جای اینکه به طرف خیمه ها بود به طرف سپاه دشمن رفت. اینجا بود که شنیدی فتتوه بسیافه. ایبن اعبا دیگه اینجا بود که بدن بر زمین افتاد. فهمود بابا الان از دست جدم رسول خدا سیراب شدم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.